ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار کشته شدگان حمله طالبان به یک مدرسه در پیشاور پاکستان به 132 تن رسید. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. و بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نرخ بهره را در این کشور 17% رساند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. شمار قربانیان حمله طالبان به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در پیشاور از 130 تن گذشت. خبرگزاری آلمان به نقل از مقامات پاکستانی گزارش دادند که شمار کشته شدگان به 132 نفر رسیده و دست کم 125 نفر از آنها دانش آموز هستند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان به این مناسبت 3 روز در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. ارتش پاکستان میگوید 5 تن از مهاجمان در عملیات کماندوهای ارتش کشته شدند و نفر ششم هنگامی که در محاصره قرار داشته خود را منفجر کرده است. طالبان پاکستان میگوید به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. افراد طالبان ملبس به اونیفرم ارتش پیش از ظهر سه‌شنبه وارد این مدرسه شدند و دانش آموزان و معلمان را به رگبار بستند. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد. هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا به سرپرستی عباس عراقچی و وندی شرمن، معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه امروز در ژنو برای دومین روز متوالی دیدار کردند. این دیدار در چارچوب دوره 7 ماهه تمدید مذاکرات انجام می‌شود. عباس عراقچی دیروز فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد و در این باره گفت که مذاکرات بیشتر بحث‌هایی درباره جزئیات صورت گرفته است. عراقچی همچنین گفت که نمیتوان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد و تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. ارزش روبل واحد پول روسیه با وجود افزایش نرخ بهره در این کشور همچنان رو به کاهش است. بانک مرکزی روسیه برای مقابله با سقوط ارزش روبل نیمه شب گذشته نرخ بهره را از 10.5% به 17% افزایش داد. تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه روسیه به دلیل مداخلاتش در اوکراین و همچنین کاهش بهای نفت دلایل سقوط ارزش روبل هستند. و اما یک گروه تندرو و راستگرا در آلمان موسوم به اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن کشورهای غربی شامگاه دوشنبه در نهمین تظاهرات خود 15,000 شهروند آلمانی را در شهر درسدن آلمان به خیابان‌ها کشاندند. این گروه نوظهور با نام اختصاری پگیدا با شعار مبارزه علیه اسلامگرایی افراطی و تغییر قوانین پناهندگی به جرگه دیگر گروه‌های پوپولیستی در این کشور پیوسته است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از تظاهراتی با شرکت 15,000 نفر علیه نژادپرستی و راستگرایی افراطی در روز یکشنبه در شهر کلن در غرب آلمان، شامگاه دوشنبه گروه نوبنیاد اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن دنیای غرب به همین میزان مردم شهر درستن در شرق آلمان را به خیابانها کشاند. این گروه تندروی افراطی دو ماه پیش در تظاهرات هفته اول خود تنها توانست حدود 500 نفر را به خیابانها آورد، ولی در هفته های بعد شمار تظاهر کنندگان به تدریج رو به افزایش گذاشت، به طوری که در هفته هشتم این شمار به 10,000 و هفته نهم یعنی در شامگاه دوشنبه این هفته به 15,000 رسید. این افزایش دو هفته است مورد بحث اعصاب حاکم، سیاستمداران و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اولین واکنش خود با اشاره به عواقب منفی برپایی تظاهرات از سوی گروه اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب، از آزادی ادیان و مذاهب در آلمان دفاع کرد و گفت آزادی تظاهرات در آلمان تضمین شده، ولی با این حال تحریک کردن و افترا زدن به انسانهایی که از دیگر کشورها وارد آلمان شده اند جا و مکانی ندارد.
In Deutschland gibt es zwar die Demonstrationsfreiheit, aber es ist kein Platz für Hetze und Verleumdung von Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود به کسانی که در تظاهرات گروه‌های تندروی مانند اروپاییان میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب شرکت می‌کنند هشدار داد و گفت آنها باید مواظب باشند به عنوان وسیله و ابزاری در دست سرکردگان این گروه‌ها قرار نگیرند. این گروه با نام اختصاری پگیدا با شعار مبارزه علیه اسلامگرایی افراطی و تغییر بنیادین در قوانین پناهندگی آلمان پا به میدان گذاشته. تلاش پرشتاب این گروه در جذب و بسیج مردم از طریق شبکه‌های مجازی به حدی افکار عمومی و سیاستمداران آلمان را نگران کرده که مبارزه علیه گروه پگیدا به عنوان یکی از مسائل عمده اول بار مورد بررسی وزیران داخلی 16 ایالت فدرال آلمان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته پیش در شهر کلن آلمان قرار گرفت. توماس دومیزیر وزیر کشور آلمان این گروه تندروی افراطی را که خود را میهن پرست مینامد وقیح خواند و گفت پگیدا نه تنها نگرانی های اجتماعی مردم عادی بلکه افزایش شمار پناهجویان در آلمان را هم مورد سوء استفاده قرار داده. با توجه به شواهد موجود برخی مفسران معتقدند هرچه لبه انتقادها نسبت به پگیدا تیزتر شود به همان اندازه گرایش مردم نگران از گسترش اسلامگرایی افراطی و افزایش شمار پناهجویان در آلمان به این گروه تندروی راستگرا بیشتر می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
خبرها رو پی میگیریم با چند خبر از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طرح مسکن مهر دولت محمود احمدی نژاد را عامل تورم 40% در این کشور دانست. آقای روحانی روز دوشنبه در 54مین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت که این بانک برای مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد که این اقدام تورم 40% را به دنبال داشت. رئیس جمهوری ایران تزریق پول در مبادلات پولی را از عوامل اصلی تورم دانست و دولت دهم را به بی انضباطی پولی متهم کرد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید گزارش‌های دولت از مفاسدی که به گفته او صدای همه را درآورده تنها بخشی از کوه یخ فساد هاست. به گزارش ایسنا هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اعضای شورای راهبردی جبهه متحد اعتدالگرایان گفت که در گزارش‌هایی که توسط دولت ارائه می‌شود فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریاهای فساد گفته می شود. آقای رفسنجانی افزود دولت بر اساس اندیشه اعتدالی و تدین نجابت به خرج می دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان همه مسائل پرهیز می کند و نمی تواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند. و اما به گفته یه قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران در حال حاضر 1,325,000 ایرانی معتاد به مواد مخدر هستند که بخشی از آنها زن هستند. علیرضا جزینی روز دوشنبه گفت برخلاف آنچه که برخی نهادهای بین‌المللی می‌گویند ایران همچنان مخالف حذف مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر است. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوراشی.
در واکنش به تلاش‌هایی برای بازنگری در قانون مربوط به جرایم مواد مخدر، روز دوشنبه علیرضا جزینی قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از مخالفت این ستاد با حذف مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر خبر داد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در 14 آذر ماه گفته بود که قوه قضاییه تلاش دارد با تغییر قانون مجازات اعدام مربوط به مواد مخدر از شمار اعدام شدگان در ایران بکاهد. به نوشته وبسایت خبری بسیج نیوز وابسته به سپاه پاسداران تهران بزرگ، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز 28 آبان ماه امسال اعلام کرد که 99% اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران بارها اعلام کردند که بر اساس قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم مستحق مجازات اعدام قرار ندارد. محمد مصطفی وکیل دادگستری مقیم نروژ درباره قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
به دلیل اینکه هیچ توجیه شرعی نمیتونیم در این رابطه پیدا بکنیم که برای جرم مواد مخدر بخوایم مجازات اعدام در نظر بگیریم، زمینه آماده هستش تا نمایندگان مجلس برای اینکه آمار اعدام‌ها کاهش پیدا کنه تغییر بدن قوانینی که در رابطه با مواد مخدر هست. از طرفی قوانین مربوط به مواد مخدر دارای ایرادات و نواقص بسیار زیادی است. از جمله این که در جرم مواد مخدر امکان تجدید نظرخواهی برای محکومین به قاچاق، حمل، خرید و فروش مواد مخدر وجود نداره. این یکی از بزرگترین نواقص است. و از طرفی این که در پیش از سال 1390 برای حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر از نوع حشیش و مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته نشده بود. بعد از سال 1390 مجمع تشکیل مصلحت نظام مصوبه ای رو به تصویب میرسونن و اعلام میکنن که افرادی که بالاتر از 30 گرم مواد مخدر از نوع حشیش و یا مواد صنعتی هم بکنن در حکم هروئین و مواد مخدر مانند کراک است. در من زمینه کاملا آماده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز هیچ لایحه‌ای برای بازنگری در مجازات مجرمان مرتبط با مواد مخدر ارائه نکرده است. الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با مثبت ارزیابی کردن تدوین چنین لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه برای کاهش مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر بازنگری در قانون را ضروری خوانده و گفته است چنانچه قوه قضاییه لایحه‌ای را تنظیم کند به طور حتم با موافقت مجلس روبرو خواهد شد. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه آمار کل معتادان را کمی بیش از 1,300,000 نفر اعلام کرد که 10% معتادان زنان هستند. بر پایه گزارش نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر که از سوی مقام‌های رسمی دولتی در ایران تأیید نمی‌شود، در حال حاضر سالانه بیش از 500 نفر در ایران اعدام می‌شوند که بیش از 70% آنان به ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر متهم هستند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران که گفته حدود 1,325,000 ایرانی به مواد مخدر معتاد هستند. در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
ما نمی‌دونیم با چه زبونی بگیم بابا ما ایرانی ها نه حکومت شاهنشاهی می‌خوایم نه اسلامی، ما یه حکومت دموکراسی می‌خوایم که مردم آزادانه زندگی کنن و به حقوق ملت‌های دیگه احترام بذارن و اونا هم به ما احترام بذارن. همین تمام شده رفت، بیشتر از این ما نمی‌خوایم.
از آسان فارس از آسان لامبر تماس میگیرم، راننده تریدی هم و این شغل پدریمه و الان جاده این مسیر فقط به درد کشت شلغم میخوره.
تا کنون بیش از 7-8 مرتبه لااقل در مطبوعات کشور اومده که آقای سعید مرتضوی از کار قضاوت به مدت 5 سال محروم شدن یا برای همیشه. هیچ کس سوال نمی‌کنه که اصلا چه کسی اجازه داد ایشون بدون طی مدارج تحصیلی و داشتن صلاحیت قضاوت به این کار گمارده بشه. از اول خطا بوده. یه انسان خطاکار که قانون رو ندیده میگیره، این آدم چطور صالحه در یک مسند قضایی بالا قرار بگیره؟ خب این نشون میده که ایشون رو گذاشتن با همین خصوصیات یک کارایی رو براشون انجام بده. وقتی مأموریتش تموم شده و گندش به قول معروف در اومده دیگه لازمش ندارن. ولی اعتقاد من اینه که این افراد از ابتدا نباید اصلا گذاشته بشن سر این کارا.
من از مسئولین جمهوری اسلامی به خصوص علمای اعلام میخوام برای ما مردم ایران توضیح بدن تفاوت عملکرد 30 ساله خودشون رو با جریان داعش، این رو روشن کنن برای ما. هم تفاوت این عملکرد 30 ساله اینا با جریان های داعش که این همه تو بوق و کرنا میگمن و میگن اینا فلان کردن و همون کردن، بگن فرق خود ما با جریان داعش چیه؟
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر تقدیمتون خواهد شد.